سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. انشاءالله عزاداری های همه دوستان قبول باشه و مورد رضای حضرات قرار گرفته باشه و انشاءالله قرب بیشتری به مقام ولایت در این ماه پیدا کرده باشیم و گناهان ما در این ماه به برکت حقیقت واسع الرحمه بخشیده و آمرزیده شده باشه و موانع کمالمون از سر راهمون انشاءالله برداشته شده باشه به برکت وجود حضرات. انشاءالله بتونیم بهتر از این ایام باز هم استفاده بکنیم. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در محضر آیات شریفه سوره بقره بودیم و به خصوص آیات 159 تا 162 سوره بقره که آیات بسیار شریف و مرتبط با اون رابطه ما که یک رابطه تبلیغی و یک رابطه ارتباط علمی با مردم هست و در محضر احادیث و اهل بیت علیهم السلام هستیم و استفاده معرفتی، علمی، فقهی، اخلاقی از اون حضرات داریم و ارتباط و برقرار کردن رابطه بین اینها با مردم که در نحوه این رابطه و چقدر وظیفه داریم، تکلیف ما چیست، در خدمت این آیات بودیم که مباحث بسیار سنگین و دقیقی از ذیل این آیات هم مرحوم علامه هم مفسرین دیگه استفاده کرده بودند که بسیاریش خدمت دوستان عرض شد. حالا یادم نیست که دوستان بالاخره تا کجای مسئله پیش رفتیم، اما یادمه که شاید 2 جلسه 3 جلسه راجع به این بحث ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون گفتگو شد. حتی آیه بعدی که الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم که این دعای شریفه چقدر برکاتی رو برای ما با همین الفاظ کم بیان کردند که گویایی دارند، که از تک تک کلمات و ترکیب اینها چقدر مباحث استفاده شد که همه از همین آیات یا به واسطه روایات شریف بیان شده بود یا با تعمق در آیه از استظهار از آیه به دست آمده بود که مفسرین عزیز به خصوص مرحوم علامه استفاده کرده بودند، که نشون میداد که کتمان فقط یک بحث مربوط به یهود نیست که اونها کتمان کردند. آیاتی که راجع به پیغمبر اکرم و ظهور ایشون و مشخصات ایشون بود فقط به این مربوط نمیشد، بلکه از عالی ترین شدیدترین مرتبه کتمان تا نازلترین مرتبه کتمان همه رو در بر میگیره و بین اینها هم مراتبه و هر مرتبه ای عذابش مناسب مرتبه خودشه، هرچند در شدیدترین مرتبهش همون لعن لاعنین، لعن خدای تعالی و لعن همه لاعنین رو اونم با صیغه مضارعه که اولئک یلعنهم الله، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون یعنی چی؟ یعنی استمرار در این لعن، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. و همچنین در اون لعنت بعدی که در آیه 161 میاد که ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين، در اونجا هم به صورت صیغه چی اومده؟ به صورت در حقیقت اسمیه اومده. وقتی به صورت اسمیه میاد دلالت جمله اسمیه بر ثبوت هست، همچنان که دلالت صیغه مضارع بر استمرار هست، یعنی استمرار رو اون یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون میرساند که این استمرار دارد و تمامی ندارد، و اون اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین را این به صورت جمله اسمیه که لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، این لعنت الله به صورت جمله اسمیه که آمده، این در حقیقت ثبوت را میرساند که این لن دائم است، که خیلی سنگین میکنه، نشون میده این گونه نیست که یه گناهی انجام شده باشه و تمام شده باشه. هرچند ممکنه اون ملعون از دنیا رفته باشد و او وجودش در حقیقت از عالم دنیا برچیده شده باشد، اما لعنی که بر او بر جا میماند ابدیت دارد. و این ابدیت اگر بگیم لعن عمل حساب شه تا در حقیقت عالم دنیا برقرار است، اگر بگیم علاوه بر عمل جزا هم هست، این لعن که عین جزاست، چون نسبت به خدای تعالی لعن عمل حساب نمیشه، ممکنه نسبت به لاعنون این لعن عمل حساب بشه، لعن اونها عمل حساب شه، اما نسبت به خدای تعالی که لعن عمل نیست، نسبت به خدای تعالی لعن فعل حق است، و چون فعل حق دنیا و آخرت در او علی سواست، درسته؟ پس در حقیقت در آخرت هم لعن الهی نسبت به اونها همون عذاب می شود، یعنی لعن الهی همون عذاب است. لذا لعن لاعنون هم به تبع این لعن تبدیل میشه و بیان میشه و تفسیر میشه به همون چی؟ به همون تقاضای عذاب، به همون تقاضای بود. لذا لعن لاعنون هم منحصر نیست که تا عالم دنیا برقرار است. لذا لعن لاعنون در آخرت هم همون جوری که از تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، در اونجا کسانی که تبعیت شدن از تبعیت کنندگان تبری میکنند از همدیگه، اونجا تبری وجود دارد، یا الاخلاء و بعضهم یومئذ عدو بعضهم لبعض عدو، در اونجا اخلا دشمن میشن، اخلایی که بر اساس نظام کفر اینجا با هم دیگه اون خلوش به اصطلاح خلتشون برقرار شده بوده و اون در حقیقت خلیل بودن محقق شده، در اونجا تبدیل به چی میشه؟ بغض و در حقیقت نفرت میشه، که بغض و نفرت فقط این نیستش که ناراحتن از دست هم دیگه، بلکه در اونجا لذا در روایت دارد که تقاضا میکنند همون جوری که این به این هلاکت افتاده، همین هلاکت اسبابش برای اون هم محقق بشه. یعنی نظام شفاعت، نظام اون در حقیقت حمیم بودن، صدیق بودن در اونجا برچیده شده است. هیچ سودی که برای هم دیگه ندارن، اعمالشون هم که از هم اثر پذیرفته بودن در اونجا چی میشه؟ بر هم دیگه نوشته میشه. لذا بحث در این است که در این آیه شریف یلعنهم اللاعنون، آیا لاعنون که فرمود، این لاعنون همه لعن کنندگان رو شامل میشه یا لاعنون مخصوصا عده خاصی هستن؟ از آیه بعدی که ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، میشه فهمید که اون لاعنون کیا هستن، چون در این آیه شریفه اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون، در این آیه در حقیقت بعدی میفرماید که اولئک علیهم لعنت الله، این لعنت الله در قبال یلعنهم الله، درسته؟ و این والملائکه و الملائکه و الناس اجمعین در قبال چیه؟ لاعنون، یعنی داره تفسیر اون لاعنون رو میکند. لذا این کتمان سبب میشه که لعن همه ناس با تاکید و ناس اجمعین، و ناس اجمعین یعنی همه مردم رو، لعن همه مردم رو به دنبال دارد، چون محرومیت هر فردی از هدایت در نظام دینی، هر فردی از هدایت محروم بشه، این محرومیت در سر تا سر نظام انسانی تأثیر گذار است. این گونه نیست که هدایت هر کسی مختص به خودش باشد، با توجه به این که هدایت هر کسی، اگر یادتون باشه این بحث رو قبلا گفتیم، عمل هر کسی مرتبط با اعمال قبل و بعد خودشه و اعمال سابقین و لاحقین است. این رو مرحوم علامه هم ذیل آیه ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود اونجا فرمودن. لذا هر محرومیتی از هدایت، چون همه عالم وجود قبل و بعد و الان یک حقیقت واحد است و یک موجود زنده است و یک حقیقت واحد است، هر محرومیتی نسبت به هر شخصی تأثیر در چی داره؟ در همه افراد دارد. در بعضی از افراد سعه وجود اونها رو کمتر میکند به لحاظ تأثیر کلامشون، مثل انبیا، همونجا که میفرماد که ما من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت، که نذاره پیاده بشه، در مردم تحقق پیدا نکند. سعه اونها رو با وسوسه در مردم جلوی تحقق اون سعه رو در ایجاد جامعه توحیدی بگیرد. درسته؟ در دیگران هم تأثیر و تأثیر گاهی در نسبت به لذا این رابطه که ایشالله اون تو اون زیل اون آیه مفصلش رو رجوع میکنید میبینید، هر محرومیتی که برای هر کسی پیش بیاد از محرومیت عظیم باشه یا محرومیت صغیر باشد، این محرومیت در همه نظام عالم انسانی بلکه در نظام وجود، اونجا بعد سرایت هم میده در آیات دیگه، بلکه در کل نظام وجود این محرومیت تأثیر گذار است. و چون تأثیر گذار است و یک مرتبه از ظهور و فعلیت و تحقق اون کمال نسبت به همه مانعیت ایجاد شده، چون همه موجود واحدن، این در حقیقت لعن همه مردم رو به دنبال خودش داره، ملائکه و همه مردم رو به دنبال خودش داره و مصحح دارد. لذا این گونه نیست که تخصیص بزنیم بگیم این که می‌فرماید که اولئک علیهم لعنت الله والملائکه و الناس اجمعین در اینجا، یا لعن یلعنهم اللائنون در اونجا، این لائنون منظور لائنون کسانی هستند که از او تأثیر فقط گرفتن و محدودن. این تخصیص جا نداره، چون بعضی خواستن این تخصیص رو بزنن. این تخصیص دائر مدار اون است که ما قائل نباشیم که عمل هر کسی مرتبط می شود با اعمال همه و جزای این عمل مرتبط می شود با ارتباط با همه. لذا در صحرای محشر همه جمع می شن و برای هر عملی ارتباط این عمل با همه افراد قبل و بعد و در همه باید رابطه دیده بشه تا جزای عمل داده بشه. یه بحث بسیار دقیق و سنگین نیست که در اونجا گذشته. بله این نفعی که در اونجا ما میبینیم این است که اگر یادتون باشه، شاید نمیدونم در کتاب شریف بهار بود گذشت که میفرماید قصه 4 نفر رو نقل میکند در اونجا، حالا شاید هم تو جای دیگری بوده اونجا نبوده، 4 نفر رو نقل، 2 مؤمن و 2 کافر رو نسبت به همین مسئله میگه. قسمت مثلا 2 مؤمنی که با هم خلوت و دوستی دارن ذیل همین الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اگر اشتباه نکنم این روایت شریف وارد شده باشد، میفرماید که 2 مؤمن وقتی یکی از دنیا میره مقاماتشو که بهش نشون میدن، میگه خدایا در تمامی این کمالات و مقامات دوست من هم دخیل بود و اثر داشت در این که من به این کمالات برسم، لذا موانع وجودی او رو برای رسیدن به این مقامات از بین ببر، توفیقش رو برای رسیدن به اینها بیشتر کن. لذا این دعای خلیلی است که بر اساس در حقیقت خلعت، در حقیقت چی؟ خلعت الهی ایجاد شده، اونجا میشه شفاعت که در نظام در حقیقت عالم دنیا توفیقات این مضاعف میشه. برخلافش دارد، حالا اون حدیث خیلی مفصله، شاید 1.5 صفحه مثلا اون کتاب های بهار رو شامل میشه، 2 کافر که یکی از دنیا میره و با هم خلوت و دوستی داشتن، در اونجا دارد که اون کسی که از دنیا میره میگه خدایا تمام این چیزایی که من رسیدم به اعانت و کمک او بود و اگر او اعانت و کمک نمی کرد من به این در حقیقت مرتبه مبتلا نمی شدم، با اینکه اقتضا عمل خودش بوده ها، اما اعانت او اثر داشته. میگه خدایا تمام اون اسبابی که ممکنه سبب توبه او یا بازدارندگی او بشه رو از جلو راه او بردار تا او هم به همین در حقیقت آسیبی که من رو مبتلا کرده او هم مبتلا بشه. این در حقیقت همون دوستی است که تبدیل میشه به چی؟ دشمنی و کینه. یعنی اون کسی که دوستیش در دنیا بر اساس، لذا اینا تو دنیا تعبیر الاخلا میکنه، اخلا خلت، خیلی در حقیقت خلیل کسی است که بین خلیل و دوستش هیچ حائل و رادعی دیگری نیست، واسطه‌ای نیست، ور دوستی عادیه. لذا ابراهیم خلیل خلیل اللهه، رابطه بین 2 خلیل خیلی چیزی است که خلل و فرج بین این دوتا از بین برداشته شده است، چیز دیگری واسطه در کار نیست. لذا در دنیا خیلی رفیق بودن، خیلی در حقیقت با هم صمیمی بودن، خیلی کمک کننده به هم بودن، اما این کمک کنندگی در چه جهتی بوده؟ در جهت الهی نبوده، واقعا به هم کمک میکردن و خلیل بودن، اما این خلتشون بر اساس نظام الهی نبوده. همین میشه بغض، همین خلت میشه، اونجا که عمل جدید نیست. اونجا این گونه نیست که او عمل جدیدی بخواد انجام بده، فکر بکند که حالا من تقاضای نفرین و عذاب بر این بکنم یا نکنم، چون در اونجا عمل جدید نیست. اون فرمایش شما در جایی است که عمل جدیدی باشه، ببینه نفعی براش داره یا نفعی نداره. اون چی که در اونجا محقق می شود حقیقتی است که در اینجا محقق شده بوده. اینجا آرزوی دوست این بود که در کنار دوستش باشه و کمک بکنه به او و برای رسیدن به اهدافشون کمک و یار هم باشن. در اونجا هم همین آرزو تحقق پیدا میکنه در فرو رفتن در جهنم، که میگه نکنه او از من جدا شه، با اینکه کمال نفرتش رو داره از او، این کمال نفرت ولی قرین بودن رو همراه دارد. لذا با توجه به این نکته که عمل جدید در اونجا در کار نیست، نه دیگه، این تبری جستن همون حقیقت چیه؟ همون حقیقت تبعیت در دنیاست. تبعیت در دنیا اگر حقیقتش برای اون منکشف میشد، میدید این در حقیقت خلت نیست، این عداوته. یعنی نه او برای این خیر خواهی کرده نه این برای او خیر خواهی کرده، حقیقتا عداوت بوده، هر چند ظاهر چی بوده؟ خلت بوده. لذا در اونجا حقیقت عداوت آشکار میشه. اونی که در اینجا بوده ولی کن پنهان بوده در اونجا آشکار میشه. لذا میبینید استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، و بعد اونا هم که تبعیت کردن میگن اگر خدای متعال ما رو برگردونه دیگه اونها رو تبعیت نخواهیم کرد، و اونها هم تبری میکنن از اینها. بعد خیلی بیان خلاصه جالبی است که منتها این نکته رو همیشه کلیدی تو ذهنتون داشته باشین، آخرت دار عمل جدید نیست. تمام اونچه که به عنوان عمل جدید ذکر میشه باید با این محکم که در اونجا باب عمل جدید، الیوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل، در اونجا حسابه. لذا تمام اون چه که در اونجا اتفاق میفته با این نگاه با تحلیل بشه، تا دقیق تحلیل بشه، و الا عامیانه میشه، و الا آخرت هم تبدیل میشه به چی؟ به دنیا. بله، فرمایش داشتین؟ بله. تأثیر داره در بقیه. خب بله، یکی از راه‌های جبرانش به این است که این کسی که مقصر بوده در این کار و سبب این محرومیت شده، یا باید از کمالاتش به اونها بده تا راضی بشن، یا باید چی بشه؟ از نواقص اونها بردارد تا اونها راضی بشن. یه حق و ناسیه اینا. یعنی این گونه نیست که انسان بگه که خب حالا این یه کاری کرده، حالا اونا هم چی شدن، پس دیگه حالا چی کار بکنه، کاریش نمیشه کرد دیگه. نه، اینجوری نیست. یعنی این باید یا از نواقص اونها که محروم کرد اونها رو در کمال بالاتر و نگذاشت اون کمال بالاتر محقق بشه، باید از محرومیت اونها برداره به دوش بکشه، یا از کمالاتی اگر داشته باشه به اونها بده تا اونها راضی بشن. لذا عرض کردیم اون روز که چرا یلعنهم الله که آمده، یلعنهم اللائنون هم اومده. یلعنهم اللائنون مگه کفایت نمیکرد یلعنهم الله دیگه؟ یلعنهم اللائنون برای چیه؟ چنانچه در اونجا که انما ولیکم الله و رسوله، و اونجا که تعبیر یا اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر که در اینجا اطیع الله منافات نداره، این در مقام تفصیله، اینجا هم همین جوریه. یلعنهم الله حق الله هست، یلعنهم اللائنون حقوق ناس هست. یعنی حقوق ناس، لعن لائنون یعنی حقوق ناس، حقوقی که اینها، محرومیت هایی که برای اونها ایجاد شده و رضایت. لذا الا الذین تابوا، توبه کفایت میکرد برای اینکه حقوق الهی چی بشه؟ جبران بشه. اما کفایت اینجا نمی، الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، درسته؟ بینوش حق الناسه. یعنی باید به مقدار اینکه سبب اختلال شدن جبران بکنن، اصلاح بکنن و آشکار بکنن. لذا اگر کسی گفتش که یک گناه اجتماعی مرتکب شد و این گناه اجتماعی عده‌ای رو به ضلالت انداخت یا محروم کرد از کمال، و بعد بگه خدایا پشیمان شدم، این کفایت نمی کند در توبه، بلکه باید بیاد اظهار بکند، اعلام بکند، سعی بکند در این که اون کسانی که ازش تبعیت کرده بودند در این محرومیت اونها رو از این باز دارد، از این مرتبه برگرداند. اگر موفق شد به این و بیانوش مطابق در حقیقت اون فسادش بود، اگر اینجوری شد توبه کرد، توبهش قبوله، و الا ممکنه حق اللهش برداشته بشه، توبه الهیش، اما حق الناسش چی باشه؟ سر جاش محفوظ باشه. اینا بگن تو یه جایی در حقیقت این حرفو زدی، ما دیگه توبه تو رو نشنیدیم، ما حقمون رو از تو میخوایم، ما برنگشیم، ما محرومیتمون ادامه پیدا کرد، ما محرومیتمون ادامه پیدا کرد. لذا این که مقام معظم رهبه در باطا فتنه همین فرمایش رو دائما دارن همینه، به واسطه این که عده‌ای اعتماد کرده بودن به اینها با اومدن تو میدان و اینها اگر در باطن امرشون پشیمان شده باشند، اگر بعضیشون اظهار میکنن تو باطن امرشون پشیمان شدن، ولی نه اظهار حاضرن صریحا بکنن، نه اظهار بکنن اون گونه که اون رو اظهار کرده بودن، بیانوش محقق نشده. لذا این تا بیانو مطابق اون فساد محقق نشه، اصلحوش مطابق اون افسدوش محقق نشه، این توبه ممکنه حق اللهش به اصطلاح ممکنه حق اللهش کسی بگه که اگر توبه واقعی باشد پذیرفته بشه، اما حق الناسش سر جاش محفوظه و خدای تعالی از حقوق مردم به واسطه رضایت مردم میگذرد نه غیر از او. لذا این محرومیت ها رو باید به دوش بکشه. برای ما که در مقام تعلیمیم همین کوتاهی ها همین نتایج رو دارد. بله، در مقام بیان احکام خیلی سخت میشه. اگر من تو مقام بیان احکام حکم رو درست مطرح نکنم، درسته؟ و کسانی عمری رو در حقیقت به این غلطی که من سبب شدم در گفتنش و این محرومیت در کمالی که از جانب رعایت این حکم باید محقق می شد چی شده باشه؟ دامنگیر اینها بشه، همینا بهده منه. و دیگه به این راحتی هم جبران پذیر نیست که آدم چجوری پیدا کنه اینها رو. لذا آدم باید خیلی مراعات بکنه و حفظ بکنه. اینجوری نیستش که بگی حالا یه وسیله یه راه، نه، این راه این برای ما وسیله و راه اینه چیه؟ هدفه. یعنی موضوعیت دارد راه، فقط طریقیت ندارد بلکه موضوعیت دارد راه. غیر از اون که احکام خودشون در حقیقت هدف هم هستن، فقط راه هم نیستن. در مقام بیان احکام، در مقام بیان اخلاق، در مقام بیان معارف، همه اینها این هست. بله بفرمایید. بله بله ببینید، کتمان شخصی، مثلا من یه چیزی رو میدونم عمل نکنم، درسته؟ برای خودم عمل نکنم، این خودش تأثیر تو کل نظام وجود دارد یا ندارد؟ البته دارد. منتها این تأثیری که در نظام وجود دارد اولا و به ذات در حقیقت شامل حال خود من میشه. دقت میکنید، مخاطب اولی شامل حال من میشه، هرچند به تبع من دیگران هم محرومیت ایجاد کردن. من اگر کمال داشتم، اطراف من، شعاع وجودی من، ارتباطات من، بلکه همه عالم از من بهره بالاتر و تأثیر بالاتر میگذاشت. با این نگاه حتی اونایی که شخصیه تأثیر دارد در نظام عالم، چه برسد به اونایی که چی باشد؟ چه برسد به اونایی که نظام اجتماعی باشد؟ یعنی من اصلا این کتمان رو در رابطه با این کتمان یه حقیقتی که دیگران رو میخوام محروم بکنم اصلا هدف اولیش باشد. البته این در حقیقت چی میشه؟ منتها تفاوتش در این است که اونجایی که کتمان شخص خودم برمیگرده، توبه با در حقیقت بیانوی برای خودم و عمل جبران میشه. دقت میکنید، خدای تعالی جبران میکند. اونجایی که در راستای دیگران بوده، بیانو حتما باید به سعه اونجایی باشد که من کتمان کردم. پس سعه توبه تغییر میکند. یعنی اگر تو اونجایی که کتمان فقط به خودم برمیگشت و درون خودم بود و گناه گناه شخصی بود، دقت میکنید، اگر این باشد، توبه در حقیقت با خدای تعالی و اصلحو و بیانو داخلی خودم کفایت میکند. اما اگر نه، گناه اجتماعی بود، تابو و اصلحو و بیانو باید به همون نسبت اجتماعی باشد. اگر در یه جمع محدود بود به همون نسبت، و اگر در یه جمع کثیر بود به همون نسبت. بقیهش رو خدا جبران میکند. اگر توبه محقق شد مطابق چی؟ مطابق گناه، مطابق کتمان محقق شد، اگر توبه واقعی شد. چون میدونید که انسان وقتی به این گناه هم مبتلا میشه، توبهش خیلی سخت میشه. گناه اجتماعی توبه. لذا عرض کردیم که دنبال آیه فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، که تنها جایی است در قرآن که به صورت متکلم وحده بیان می‌فرماید که اولئک اتوب علیهم، من به اونها رجوع کردم، و انا التواب الرحیم، که مرحوم علامه فرمودند که شاید تنها جایی باشد در قرآن که به این صورت به صورت متکلم وحده خدای تعالی به استقبال تائب میره، که میگه انا التواب الرحیم و اولئک اتوب علیهم. نشون میده که خیلی این مسئله سنگین است که خدا با متکلم وحده و اون رأفت تامه خودش در حقیقت چیکار کرده؟ اینجا رو مطرح کرده. یعنی التفات از غیبت به این تکلم در اینجا که من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم الله اونون بعد الا الذین تابوا فاولئک اتوب علیهم، بعد از اون تابو و اصلحو که غایبه، میاد سراغ چی؟ متکلم وحده دیگه، که اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. این نشون میده که کار خیلی سنگین و سخته و در حقیقت حقیقت حضرت حق باید به تمام امداد کسی بکند تا به این توبه موفق بشه. لذا توبه گناهان اجتماعی توبه ازشون خیلی سنگینه و کمتر اتفاق میفته، لذا ابتلای بهشون رو باید انسان خیلی رعایت بکند و الا البته امکان پذیره. بحث در این بودش که میترسم که این میخوایم جمع و جور بکنیم آیه رو، بحث در این بود که آیا لعن امکان پذیر هست یا نیست. نمیدونم اون روز این بحث رو کردیم یا نه. این دو سه تا بحثی که عرض کردم و نکرده بودیم، یعنی دو سه تا بحث باقی مونده بود انقدر که تو ذهنم بود. اما اینکه لعن چه جوری، آیا اون جایی که معصوم لعن کرده، که خب معلومه اگر فرمودن که مثلا اللهم لعن اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك، یا اللهم اول ظالم ثم الان الثانیه و الثالثه و الرابع، که در حقیقت ذکر میکنند و معلومه که مرجع اول و ثانی و ثالث و رابع و خامس کی هستش، اونجایی که معلومه که معصوم فرموده که معلومه، یا پیغمبران فرمودن، انبیا فرمودن که معلومه، هر جا که معصومی خطاب لعن رو فرموده باشه که واضح و محقق است که لعن قطعا در حقیقت جایز است. اما جایی که معصومی نفرموده، آیا لن جایزه؟ مثلا ما میتونیم بگیم مرگ بر آمریکا یا نه؟ ما میتونیم بگیم مرگ بر انگلیس، چون مرگ همون لعنه دیگه، میتونیم بگیم مرگ بر انگلیس یا نه؟ آیا این برای ما جایزه؟ میتونیم بگیم مرگ مثلا بر صدام شخص رو به عنوان مرگ نام بریم؟ با توجه به اون که اون چی که در نظام ظاهری برای ما بیان فرمودن، چون اشکال از اینجا مطرح میشه که ممکنه این شخص قبل از وفاتش توبه بکنه، و اگر من لعن میکنم، این لعن من ممکنه سبب چی بشه؟ سبب در حقیقت عدم قبول توبه این بشه، یا عدم توفیق این بر توبه بشه. آیا من حق دارم این کارو بکنم یا ندارم؟ ما تو نظام ظاهری بسیاری از حدودی که حقوق ناس است سر جاش محفوظ است. یعنی اینکه در اینجا اگر کسی سبب زلالت شد، لعن کردن که همون حق الناس است که سبب زلالت شده، سر جای خودش محفوظه. هر چند اگر این توبه کرد و جبران کرد، خدای تعالی توبهش هم میتونه قبول بکنه و جبران او را هم بپذیره، اما لعن من هم موظف به حکم ظاهرم باید این لعن رو داشته باشم. از ظاهر کلماتی که معصومین سلام الله علیهم دارن که تعلیل میکنن علت لعن رو، تعلیل میکنن علت لعن چی هستش، که اینها صد عن طریق کردن، تکذیب آیات کردن. هر جا که تکذیب آیات باشد، هر جا که در حقیقت کتمان در کار باشد، این در حقیقت جایز لعن. اگر شما آیات لعن رو ببینید که عرض کردم بیش از 30 آیه در رابطه با اون چی که لعن در قرآن وارد شده و روایاتی که لعن رو در پی داره، معمولا اونجاهایی است که یک علمی کتمان شده، یا کفر عملی بوده یا کفر علمی بوده، یک علمی کتمان شده. هر جا که این مشخصه تکرار شده باشد، این شاخصه لعن امکان پذیر میشه. این منافاتی هم ندارد که امکان توبه برای او باشد. اگر کسی حتی تو اینجا خدای تعالی خود اینو قرینه قرار میده، میگه لعن لائنون و لعن خدا بر اونها، الا الذين تابوا و اصلحوا، یعنی اینها استثناء میشن به این معنا که شامل لعن شدن، اما از داخل لن خودشون رو چیکار کردن؟ با این توبه و اصلاح و تبیین خارج کردن. و الا تو مرتبه اول، چون استثناء دیگه، استثناء منقطع که نیست که، استثناء متصله. میفرماید که اینها لن شامل حالشون شد، الا الذين، یعنی عده ای از اینهایی که لن براشون شامل شد تونستن خودشون از تحت لن چکار بکنن، خارج بکنن. این تونستن هم به نحو باز قضیه حقیقی است، نه حالا شخصی بوده که این کارو کرده. میگه این امکان پذیر است، به نحو قضیه حقیقی میگه امکان پذیر است که اگر کسی توبه کرد و اصلاح کرد و تبیین کرد اون چرا که خراب کرده بوده، از تحت این لعن خارج میشه. هر چند لعن لاعنین به اصطلاح اسم اونها رو بیاره، اما اینها با توبهشون از تحت اون لعن چی شدن؟ چون لعن لفظی که نیست، لعن در حقیقت برمیگرده به مستقبله. عرض کردم دیگه، ببینید خود همون که میفرماد اولئک یلعنهم الله بلا فاصله، الا الذين تابوا و اصلحوا، یعنی اون لعن هست تا جایی که این توبه و به اصطلاح تبیین و اصلاح صورت نگیرد. اگر این صورت بگیرد، اون لعن چی شده؟ موضوعا برداشته می شود. اگر بخوایم استثناء رو منقطع بگیریم، یعنی بگیم که از اول در حقیقت اینا لعن الهی شاملشون نبوده، دلیل بر این که این استثناء منقطع باشد نیست، علتش این است که تا اون موقعی که اینها این تبیین و اصلاح و توبه رو نکرده بودن، شامل لعن بودن، و الا باید بگیم که از اول شامل حالشون نبوده، چون توبه ممکنه بعدن عارضشون شده باشه، توبه بعدن برای اینا محقق شده. دقت میکنید؟ اینجوری نیستش که از اولی که این کارو کردن که توبه کرده باشن، که این کارو انجام دادن بعدن توبه کردن. لذا لعن در دورانی که این حقیقت محقق بوده بوده، اما چی شده؟ به واسطه این لعن یک مثل کسی میمونه که حسنه ایست که خدای تعالی تکفیر میکنه، سیئه ایست که تکفیر میکند، یا سیئه ایست که تبدیل میکند. با اینکه سیئه است، اما تبدیل امکان پذیر میشه. اونجا هم استثنای منقطع نیست، استثنا متصله. لذا این سرایت دارد در همه لعنهای دیگری که امکان لعن هست، هرچند که او موفق به توبه بشه و موفق شدن به توبهش، اون موقع لعن ما رو تبدیل میکنه به حسنه براش. چون لعن ما دائر مدار چی بوده برای او؟ عمل نامناسب کتمانی که داشته. اگر این کتمان رو برداشت و ما خبردار نشدیم و لعنمون رو ادامه میدادیم، درسته؟ این مثلا کتمان، چون دائر مدار کتمان بوده، این لعن ما تبدیل بشه به حسنه براش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.